السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة الآلام سيد العرب والعجم أبي القاسم المصطفى محمد. صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، ولعنه الله على اعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من الان الى قيام يوم الدين. سلامتي وفرج آقا حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا. صلوات ختمونید. شادی روح مطهر و منور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، کریم اهل بیت امام مصطفی سید الشهدا حضرت ابا عبدالله الحسین و سامن الحجج علی ابن منصر رضا علیهم السلام، بازم صلوات ختم کنید. ایام متعلق است به یگان بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها و صحبت در شأن و مقام و منزلت این بانوی بی نظیر عالم خلقت هم زیاد است و هم عقل ما کم و ناقص در درک این مقام و این منزلت و این شأن و جایگاه. در عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها همین مقدار بس که خداوند متعال وقتی میخواست که نور فاطمه علیها سلام رو پیامبر اکرم بده، پیغمبر به مقام رسالت رسیده بودند. کسی که مثل پیامبر اکرم در مقام رسالت، بار سنگین هدایت و رسالت به عهده او هست. اولش کن بذار باش، چیکارش داری؟ شما حواستون به من باشه، اینم بذار کار خودش رو بکن. اگرم دوست داره بیاد بالا اینجا پهن من بشینه، هیچ مانعی نداره. ارضا کارش نداشته باشه. صلوات خط کنید. پیغمبر اکرم که به مقام رسالت و نبوت رسیدن، خب ما میدونیم بعضی از ما یه سمت‌های خیلی جزئی و عرض کنم که پایینی داریم، این گلوگوشه‌ها صبح و شبمون رو به هم میدوزیم و آخرش هم وقت کم میاریم و نمیرسیم و نمیشه و میمونه و صد تا معاون میگیریم و این پیغمبر اکرم با اون مقام رسالت و نبوتش که اون همه مشقده رو در هدایت مردم داره، خدا به پیغمبر فرمود پیغمبر اگه میخوای بهت فاطمه بدم از مردم کنار بگیر، سمتت هم 40 روز باید در واقع از مردم و خانه و همه با هم جدا بشی، بری غار حرا عبادت ویژه بکنی، اونم عبادت‌های پیغمبرگونه نه عبادت‌های ما. 40 روز روزه بگیری، 40 شب نماز شب بخونی تا صبح عبادت کنی، اونم عرض کردم یه آدمی عبادت‌های پیغمبری که اشرف انبیا، نمیدونم خاتم انبیا، افضل انبیاست، یه آدم اینجوری عبادت‌های او، تا به تو آمادگی پیدا بکنی تا بهت فاطمه بدم. اگر کسی همین مقداری مقداری به همین مقدار فکر کنه در شأن و عظمت این بانو، فکر میکنم دیگه نیازی نیست دنبال چیز دیگه بگرده. اون وقت پیغمبر اکرم میره 40 شب تا صبح عبادت، 40 روز روزه، عبادت های ویژه، تا پایان شب 40 جبرائیل نازل میشه یا رسول الله خدا یک طعامی از بهش آماده کرده و این به طعام خوردنش بر غیر شما حرامه، که خدا در این قضای بهشتی نور فاطمه رو قرار داده، بخور و برو نزد خدیجه. خدا اینجوری به پیغمبر اکرم فاطمه داد. خیلی تحفه گرانبهای خدا پیغمبر داده. در شأن و مقام این خانم همین مقدار بس که امام صادق سلام الله علیه که خودش امام و حجت خدا و ولی خداست فرمود شما مردم هر موقع گره به کارتون میخوره متوسل به ما میشید، ما خودمون یه وقتی کار برامون سخت میشه نمیدونیم چیکار کنیم متوسل به مادرمون فاطمه میشه. من خواهشم اینه که این مقداری فکر کنیم روی این حرفا. امام صادق، امام باقر، امام رضا، کل ائمه ما که عالم خلقت به اشاره انگشت اونا میچرخه، اونا ببین مثلا گره هاشون باید چه گره ای باشه، حاجاتشون باید چه جنس حاجتی باشه که بعد تازه اونها متوسل میشن به حضرت زهرا سلام الله علیها تا خدا حاجاتشون بده. خیلی مقامه، خیلی اصلا که میگم ما عقلمون ناقصه در درک این مقام. حضرت ولی عهد ارواح ناله الفدا اون کسیست که امام صادق علیه السلام فرمود این جملات که میگم بعد از جلسه اقلن تو میرید خونه، تو راه، پیاده، با ماشین، هرچه میرید حتما فکرتون به این چند تا عبارتی روایت که میگم مشغول کنید. امام صادق علیه السلام فرمود من امام صادق اگر دوران حضرت مهدی رو درک میکردم تمام عمرم نوکری مهدی میکردم. روایت اینه لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی، اگه درکش میکردم اون آقا رو لخدمتهو خدمتی نوکریشو میکردم ایام حیاتی تمام عمرم. امام صادق نوکری این آقا رو میخواد بکنه. اینقدر شأن و مقام حضرت ولی از بالاست که امام رضا سلام الله علیه که معروف است به عالم آل محمد، هر موقع نماز میخوند تو قنوت نمازش دستشو بلند میکرد به خداوند عرضه میداشت اللهم اجعلنی من انصاره و شیعته، خدای من رو از انصار و شیعیان مهدی قرار بده. اینقدر مقام حضرت مهدی سلام الله علیه بالاست که عیسی، حضرت عیسی که پیغمبر اولوالعزم صاحب شریعته، یکی از سربازان حلقه به گوش حضرت مهدی سلام الله علیه. حالا یه همچین آدمی، حضرتی که بناس تمام منویات خدا و انبیا رو محقق کنه، حضرت اون کسیست که تمام آرزوها و آمال انبیا رو میخواد محقق کنه، این آقا یعنی حضرت مهدی سلام الله علیه میفرماد که فی ابنت رسول الله اسوتون حسنه، اگر از من مهدی بپرسن اسوه و الگوی تو کیه، میگم دختر پیغمبر اکرم. ببینید از این کانال ها ببینید مقام حضرت مهدی چقدره که امام صادق و امام رضا و کل اهل بیت علیهم السلام چه تعبیراتی برای حضرت دارن، وقت اون آقا با اون شأن و مقامش تازه فرمود که لیفی ابنت رسول الله اسوتون حسنه، برای من در دختر پیغمبر اسوه حسنه است، من باید اقتدا به این خانم کنم. در شأن و مقام این خانم همینقدر بس که آیه شریفه سوره قدر رو همتون حفظید، بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. پیغمبرم ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم، در ظرفی به نام شب قدر. پیغمبر خطاب خداست به پیغمبر، و ما ادراک ما لیلت القدر. پیغمبر تو چه میدانی شب قدر چیه؟ تو چه میدانی که شأن و مقام لیلت القدر تا کجاست؟ در روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرمود لیلت القدر اون سوره مادر ما فاطمه است. یعنی حقیقت لیلت القدر حضرت زهرا سلام الله علیها است. اصلا خدا قرآن رو در ظرف وجودی فاطمه زهرا نازل کرد. انا انزلناه فی لیلت القدر، یعنی انا انزلناه فی فاطمه الزهرا. ما قرآن رو در ظرفی به نام فاطمه زهرا نازل کردیم. پیغمبر و ما ادراک ما فاطمه و زهرا، و تو چه میدانی که فاطمه کیه؟ شما این آیه رو اگر گذاشتی تنگ اون 40 شب عبادت ویژه پیغمبر تو غار حرا، اگر گذاشتی تنگ روایت امام صادق که فرمود لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگر گذاشتی تنگ گفته حضرت ولی از که لی فی ابنت رسول الله اسوتون حسنه، اگر گذاشتی این لیلت القدر رو کنار رفتار پیغمبر که هر موقع فاطمه برش وارد می شد بلند می شد تمام قد دست خم می شد دستشو می بوسید بعد او رو جای خودش می نشوند، که وقتی بهش اعتراض کردن گفتن یا رسول الله زیاد روی می کنی در شأن فاطمه، فرمود ساکت شو که اینها از جانب خودم نیست، به دستور خداست که من خم شوم دست فاطمه رو ببوسم. اگر این لیلت القدر گذاشتی کنار حدیث شریف کسا که وقتی پیغمبر اکرم رو حالت ضعف و ناتوانی میگیره میاد کنار دخترش و با توسل به دخترش طلب شفا میکنه، اون وقت این لیلت القدر یه ذره هضمش آسون میشه. که و ما ادراک ما فاطمه الزهرا، تو چه میدانی که فاطمه کیه؟ تو حدیث کسا هم اولش چی میخونید؟ پیغمبر گفت به حضرت زهرا که چی؟ انی اجد فی بدنی ضعفا، من احساس ضعف میکنم، جسمم بیمار شده. خب حالا پیغمبر ضعفشو باید کجا و چجوری حل کنه؟ من تو شرح حدیث کسا خیلی حرف دارم، چون واقعا حدیث عجیب غریب قشنگه. پیغمبر رحمت میگه انی اجد فی بدنی ضعفا، من حالت ضعف و بیماری حس میکنم. برای مشکلش، برای حل بیماریش اومد پیش دخترش ایتینی بالکساء الیمانی، تو باید بری کساء یمان رو بیاری بندازی رو من تا من حالم خوب بشه. یعنی تبرک به دست فاطمه. پیغمبر میتونست خودش برای خودش دعا کنه. این که شما اونی پیغمبر این صحنه ها رو میسازه و درست میکنه پیغام داره، کلی حرف داره. چرا پیغمبر برای ضعف بدنش بیاد خونه فاطمه؟ خودش میشنست دعا میکرد. چرا از بین اعضای خانه باید به حضرت زهرا بگه تو رو اون که سایمان رو بیار؟ چون ثقل همه چی عالم خلقت دختر پیغمبره. خدا به خود پیغمبرم این دختر رو با کلی تشریفات داد. سوره کوثر که به هر حال میگن در شرح از حضرت زهرا سلام الله علیه در شأن اوست،
انا اعتینا، اعتینا رو عرب جایی به کار میبره که میخوان یه چیزی رو به کسی با تشریفات بدن، با مقدمات بدن. دیدی میخوان مثلا یه جایی رو افتتاح کنن، رونمایی کنن، جلسه میگیرن، مقدمات میچینن، آدم وعده میگیرن، رمان پاره میکنن، قیچی میارن، با تشریفات چیزی رو رونمایی میکنن. وقتی عرب میخواد یه چیزی رو با تشریفات و با مقدمات به کسی بده، ماده اعطا به کار میبره. انا اعطینا کالکوثر. و اگر اینا رو گذاشتی کنار هم، وقت لیلت القدر امام صادق فرمود مادر ما فاطمه است، وقت شما میتونی اینجوری جایگزین کنی: انا انزلناه فی فاطمه الزهرا، ما قرآن رو در ظرف وجودی فاطمه نازل کردیم. پیغمبر و ما ادراک ما فاطمه الزهرا، تو چه میدونی که فاطمه زهرا کیه؟ این همه زجه و ناله امیرالمؤمنین سلام الله علیه در شهادت الزهرا فارق از یه ارتباط زن و شوهریه. چون علی ابن ابی طالب حد این خانم رو میفهمه کجاست. گریه و ناله فاطمه امیرالمؤمنین سلام الله علیه در شهادت دختر پیغمبر میدونی برای چیه؟ برای اینه که یه چیزی داره از دست زمینی ها و مردم و عالم خلقت میره که نباید به این زودی ها دستشون بره، نباید از سر این سفره بلند شن. این برکت اگه جمع بشه بشر بیچاره میشه. نگرانی و ناله علی ابن ابی طالب سر اینه، چون بی احترامی به این خانم و نبود وجودش بیچاره میکنه بشریتو. اگر عالم خلقت سر سفره این خاندان نشسته بودن بعد از پیغمبر، روزگارشون این نبود که الان هست. مشکل اینجاست. اگه مردم سر سفره علی ابن ابی طالب نشسته بودن، این روزگار ذلت و خفتبار دنیای اسلام نبود. خدا پیغمبر اکرم فرمود علی جان انت منی به منزلت بگو هارون به موسی الا انه لا نبی بعدی. میدونی چرا پیغمبر فرمود علی جان تو نزد من مثل هارونی نزد موسی؟ اصلا میدونی چرا خدا اینقدر داستان موسی و هارون و امتشو تو قرآن مفصل بیشتر از همه امتها بیان کرده؟ کتاب کتاب خداست، قرآنه، کتاب قصه و داستان و رمان که نیست، که کتاب سرگرمی که نیست. علتش اینه که به شدت شباهت زیادی دارن امت موسی با امت پیغمبر، و خود موسی و جانشینش با پیغمبر اکرم و جانشینش. حضرت موسی وقتی رفت کوه طور مناجات 10 شب دیر اومد، درسته؟ و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربهی 40 لیله. 10 شب دیر اومد تا برگشتید همه مردم چیان؟ اکثریت مردم گوساله پرستی میکنن. وقتی موسی عتاب و خطاب کرد به امتش که چرا با این همه آثار بینه و معجزات خداوند شما گوساله پرست شدید و دست از جانشین من یعنی هارون برداشتید و او رو به استضعاف کشوندید، خدا چند جور امت موسی رو تنبیه کرد. گفت حالا جرمتون اینه که اولا اینکه فقتلوا انفسکم، باید خودتون رو بکشید. امت موسی به کشتن خودشون مشغول شده. مجازات دوم این بود که خداوند فرمود ان الذين اتخذوا العجل، کسانی که اون گوساله رو به عنوان خدا پرستش کردن، سینالهم غضب من ربهم و ذلتون فی الحیات دنیا، غضب خدا شامل حالشون میشه و تو دنیا به ذلت و خفت و خاری میفتن و افتادن. اینها مجازات های امت موسی بود در سرپیچی از جانشین حضرت موسی یعنی هارون. دقیقا شما نگاه کنید در امت پیغمبرم همینجور شد. پیغمبر جانشین مشخص کرد، بعد پیغمبر این همون اتفاق افتاد، گوساله امت پیغمبر و سامری افتادن، مردم رو منحرف کردند. مگر یه عده کمی وعده عذابی که خدا به اونها داد در قرآن همش برای امت پیغمبر محقق شد. خدا سنتش تبدیل پیدا نمی کنه. لا تبدیل لسنت الله، سنت خدا همینه. امت موسی از جانشین موسی سرپیچی کردن، جرمشون این شد که فقتلوا انفسکم، خودتون رو باید بکشید. امت پیغمبر از جانشین پیغمبر سرپیچی کردن، خودشون شروع کردن خودشون کشتن. از همون زمان شروع شد. خوارج نهروان مسلمون بودن، مثلا نماز و قرآن میخوندن، مسلمان ها رو کافر تلقی کردن، شروع کردن خودشون رو کشتن. همینجور بود و بود و بود و بود، هنوزم هست. هنوزم شما میبینید داعشی ها، تکفیری ها، سلفی ها، وهابی ها میزنن میکشن مسلمان ها. مسلمان ها خودشون خود همدیگر رو میزنن میکشن. یه آیه قرآن میخونه، تق 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 تق، مثل گنجیش آدم میکشه. این اتفاقات که داره میفته وعده خود، یعنی اینا جرم سرپیچی از علی ابن ابی طالبه. اینها مجازاتی است که وعده هاشو خدا تو قرآن داده برای اونایی که از جانشین پیغمبر و امامشون سرپیچی کنن. اونا به همون روزگار افتادن، ما به همون روزگار افتادیم. وعده خداست فقط تلو انفسکم. تا کی؟ تا ظهور حضرت. مشکل بعدی چی بود؟ اینکه خداوند فرمود ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا. ذلت و خفت و خاری دنیا مسلمان ها رو گرفته. نگرفته؟ چند میلیارد مسلمان زیر چکمه چند تا یهود و بنی اسرائیلی دارن له میشن و نمیتونن کاری بکنن. ما اگه با قرآن خوب بخونیم قشنگ میفهمیم که اینا دقیقا تاریخ داره تکرار میشه. سنت خداست، سنت خدا محافظ میشه. اگه سرپیچی از امام و ولایت کردی به این روزگار میفتی، زیر چکمه یهود و بنی اسرائیل له میشه. ذلت دنیا یعنی همین. جرم سومی که امت موسی پس دادن، مجازات سوم در سرپیچی از جناب هارون، این بود که خدا فرمود از هارون سرپیچه کردید، از جانشین موسی سرپیچه کردید. یتیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال در وادی تیه امت موسی سرگردان و بیچاره و بدون هیچ راه چاره‌ای موندن. 40 سال چون حضرت موسی ازشون دلخور شد، از اینها کنار کشید. امت موسی 40 سال به هر دری زدن به در بسته خوردن، از هر راهی رفتن بد آوردن، هر طرحی ریختن این طرح با شکست و ناکامی مواجه شد. 40 سال بیچاره شدن. به دلیل این آیه که فرمود یتیهون فی الارض 40 سنه، به این میگن وادی تیه. یعنی امت موسی مبتلا به وادی تیه شدن. 40 سال جناب موسی ازشون کنار گرفت، گفت من دیگه سرپرستی شما رو قبول ندارم، سرپیچی کرد از جانشین من. اونا مبتلا به وادی تیه شدن، بلا تکلیفی، ندونم کاری، به هر دری زدن شکست خوردن، به هر کاری کردن به مشکل خوردن، آقا بالا سر نداشتن. یهودیان سوار همه دشمنا سوار سرشون شدن. سرپیچی از علی ابن ابی طالب امت پیغمبر مبتلا به وادی غیبت کبرا کرد. غیبت کبرا وادی تیه امت پیغمبره. امامشون ازشون کناره گرفت، همون کاری که موسی کرد. خیلی آیات قرآن قشنگه، یعنی کسی بیاد این تطابق تطبیق رو انجام بده چقدر به نتایج جالب و قشنگی میرسه. موسی از امتش کناره گرفت، امتش بیچاره شدن. آقا بالا سر که نباشه همینه. حضرت ولیعصر ارواح ناله الفدا از مردم کناره گرفت، آقا بالا سرمون رفت، شدیم خودمون. خودمون باید برای خودمون تصمیم بگیریم، خودمونم عقلمون نمیرسه. وزیر چکمه یهود و بنی اسرائیل، مسلمان ها دارن اینجوری تاوان پس میدن، هیچ کس هم نمیتونه هیچ کار بکنه. از امام و ولی جدا بیفتی همینه. به وادی تیه مبتلا میشه. امت موسی یتیهون فی الارض 40 سنه فعلا مفلک زده ها. وادی تیه همون تا الان 1200 سال طول کشیده، تا کی میخواد ادامه پیدا کنه نمیدونه. شأن و مقام علی ابن ابی طالب کجا، هارون کجا، عظمت ظلم و جنایتی که امت موسی در حق امت پیغمبر در حق علی ابن ابی طالب کردن کجا، حضرت موسی و هارون کجا، جسارتی که امت پیغمبر تو کوچه های مدینه به دختر پیغمبر کردن، اینا تاون داره. تاونش امت پیغمبر پس دادن، دارن میدن. حالیشون یه ملعون خبیثی دختر پیغمبر رو تو کوچه های مدینه جسارت میکنه، امت پیغمبر لب میبندند و سکوت میکنند. خیال کردی خدا به این آسونی میگذره از این جنایت که با این خانم شد؟ کسی که شاهکار عالم خلقته، همونی که خدا به پیغمبر میگه و تو چه میدانی که فاطمه کیه، این خانم اونجوری جسارت بکنی، مردم هم سکوت کنن و همراهی کنن و لب وانه کنن، خیال کردی این مردم عاقبت بخیر میشن؟ این امت سر از سر سالمه در میاره؟ علی ابن ابی طالب رو اونجوری ریسمون بندازن، کشون کشون ببرن تا تو مسجد، خیال میکنی که اینها عقوبت نداره؟ تاونشو کی باید پس بده؟ امت پیغمبر خیال میکنه این روزگار بیچارگی که الان دارن طی میکنن تاوان کجاست دارن میدن؟ الان هم همینجور، الان هم اگر دست از ولایت فقیه کشیدیم به همین روزگار میفتیم. وعده خداست. اگر از ولایت کوتا اومدیم به همین روزگار میفتیم. اگر دست از ولایت فقیه کشیدیم میشیم مثل عراق و افغانستان و لیبی و یمن و بحرین و اینا. تا زیر این پرچم و سایه این استوانه ایم، آقایی میکنیم. اگر از زیر بیرقش کشیدیم کنار به این روزگار میفتیم. داعشی ها رو میبینی چی کار میکنن؟ میدونی چقدر آرزو میکنن این کارهایی که با کشورهای دیگه و مسلمان دیگه میکنن با ما بکنن؟ و شما میدونی تنها عاملی که باعث شده ما به اون روزگار نیفتیم
ولایت فقیه؟
همه چیز برامون روشنه، هیچی مخفی نی، غبارآلودم نیست. انتخاب با ماست. کم گذاشتی تمام داستان موسی برمیگرده. یتیهون فی وادی تیه دوباره شروع میشه، بدترش ذلتون فی الحیات دنیا دوباره شروع میشه، دوباره مسلمون کشی، فقتلوا انفسکم، میفتن به جونمون، خودمون رو باید بکشیم. مواظب باشیم چیکار کنیم، تاریخ گذشته رو ببینیم، درس بگیریم. واقعا حجت بر ما تمامه، هیچ چیز نامعلوم و مبهمی وجود نداره. روزی که امیرالمؤمنین به ولایت و خلافت منتسب شد از جانب پیغمبر، خدا فرمود حالا با وجود این مقام، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، حالا دیگه کفار از شما و دینتون ناامید میشن، تا زیر پرچم ولایتید ازتون ناامیدن. اگر از این پرچم اومدید بیرون، انقدر در شما طمع میکنن. شأن و مقام این بانو و این خانم خیلی بیشتر از اینکه ماها بفهمیم. وقتی خدا و پیغمبر میگه و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیرون، بگو من الف شهر، لیلة القدر یک شب از هزار ماه بهتره. یعنی چی؟ یعنی مسیر فاطمیون یک شبه ره یک عمر رو چکار میکنه؟ طی میکنه. اگه میخوای یک شبه ره صد ساله رو طی کنی، اگه میخوای راه میون بر بزنی در آفاق و انفس و معنویت و ملکوت و عرفان و اینا، راه فاطمه است. چون لیلت القدر خیرون من الف شهر، یعنی فاطمه الزهرا خیر من الف شهر، یعنی هزار ماه بری بندگی کنی، عبادت کنی، همه اینا رو مراحل رو طی بکنی، اگر از مسیر فاطمه یه بری، یک شبه لیلة القدر، یعنی یک فاطمیه میتونه راه هزار ماه رو برای تو چکار کنه؟ کوتاه کنه. فردای قیامت در محشر ندا بلند میشه چی؟ عین الفاطمیون. فاطمیون کجان؟ نمیگن عین العلویون، نمیگن عین الحسنیون، نمیگن عین الحسینیون، میگن عین الفاطمیون. فاطمیون کجان؟ اینا که تو یه فاطمیه ره صد ساله رو رفتن. لیلة القدر خیر من الف شهر. حیف این بانو نمود دست مردم بره. بد برای مردم خواستن که مردم باهاشون بد تا کردن. کسی از اینا بدی دیده بود؟ کدوم ظلمی، کدوم جنایتی، کدوم بیعدالتی، کدوم بخلی، کدوم حسدی، کدوم چیشی از این رو دیده بودن که اینقدر اینجوری باهاشون رفتار کردن؟ حیف بود واقعا. حیف ماها بود، حیف بشریت بود، حیف همه انسانهای تا صبح قیامت بود که از سر سفره نعمت علی ابن ابی طالب و اهل بیت جا موندن و بلند شدن، از دست رفت.
چیز بدی هم از دست رفت. لولاک لما خلقت الافلاک، پیغمبر اگر تو نبودی افلاک عالم نبود. ولولا علی لما خلقتک، اگر علی نبود تو نبودی. ولولا فاطمه لما خلقتکما، اگه فاطمه نبود علی نبود پیغمبر نبود، یعنی افلاک نبود، یعنی هیچی نبود، یعنی کلا نظام هستی نبود. شأن و مستر عالم خلقت این بانوه، همه چیز منتهی به این بانو میشه. پیغمبر منتهی به فاطمه زهرا شد. برای همین تو حدیث کسا هم وقتی ملائک سوال کردن خدایا کیان زیر این کسا، خدا نگفت پیغمبر است و دامادش پیغمبر است و دخترش پیغمبر است و فرزندانش، گفت هم فاطمه تو، فاطمه هست و پدرش، فاطمه هست و شوهرش، فاطمه هست و، یعنی نقطه پرگار رو خدا فاطمه قرار داده. این مطالب امشب عرض بنده رو بذارید کنار هم، همه رو با هم، و آدم مثل ایجه که یواش یواش دیگه گیج میزنه دیگه نمیفهمم یعنی چی. تا اینجاش هم نفهمیدم یعنی چی، ولی بیشتر از اینم دیگه اولا نمیدم یعنی چی. علی ابن ابی طالب نالش به خاطر اینه که این بانو از دست مردم رفت، این جایگاه، این شخصیت. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا استشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. با توجه دل و قلب تو ببر مدینه، یا وجیهتن عند الله. یا وجیهتن آیه نازل شد مردم پیغمبر رو به نام صدا نکنید، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعض، پیغمبر و یا رسول الله خطاب کنید. وقتی این آیه نازل شد وارد خانه شد، یه وقتی فاطمه صدا میزنه السلام علیک یا رسول الله، پیغمبر فرمود فاطمه جان چرا من اینجوری صدا میکنی؟ گفت بابا جان آیه اومده کسی شما رو به نام صدا نزنه، خدا فرموده شما رو با لقب صدا کنی. پیغمبر فرمود فاطمه جان تو نه، این آیه مال مردمه، تو منو همون بابا جون صدا بزن. فاطمه جان وقتی منو بابا صدا میکنی تمام زنگار از دل و قلبم پاک میشه، من مشتاق شنیدن بابا گفتن تو. وقتی به من میگی یا ابا یا ابتا، هر چه غم و قصه دارم از دلم پاک میشه بابا.
چشم بابا.
از اون به بعد تا آخر عمرش فاطمه میگفت یا ابتا بابا جان بابا جان بابا جان، پیغمبر جواب میده جانم بابا عزیزم دخترم.
همیشه گفتن از گفتن بابا جان فاطمه پیغمبر لذت میبرد، قلبش آروم میگرفت.
ولی مردم من یه جا رو سراغ دارم، وقتی صدا زد بابا یا رسول الله ببین با دخترت چه میکنه، میان در و دیوار وقتی صدا زد یا ابتا یا رسول الله، اونجا دیگه پیغمبر از این صدا لذت نبود، صدای نالش بین در و دیوار بلند شد. شما هم سمرتب ناله بزنین یا زهران.